بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم وسلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مذاهب اسلامی و آنچه که درباره این مذاهب باید گفته بشه به ترتیب تقدم و تأخر زمانی که بحث کردیم، مذهب حنفی را مورد مباحثه قرار دادیم. به اینجا رسید بحث که اون چه که به عنوان مخاصمه و نزاع بین اهل حدیث و اهل رأی بود، در کتاب‌های محدثین شکل خاصی گرفت. گفته شد که مذهب حنفی از اون جایی که به حدیث اعتبار خاصی نداد، تنها به اخبار متواتر و مشهور توجه داشت و حجم و گستردگی احادیث متواتره هم به حدی نبود که بتواند مجموعه قابل توجهی را به خودش اختصاص بده، یعنی 5% از کل احادیث موجود اخبار متواتر و مشهوره بود، باقی اخبار آحاد بود که از نظر فقها و علماء مذهب حنفی این 5% قابل توجه بود. و چون اخبار آحاد از نظر این مذهب فاقد اعتبار بود، بنابراین نتوانست یک موثقی داشته باشه که بتواند این احادیث آحاد را در این حجم گسترده 95% را توثیق کنه. بنابراین این مشکله ایجاد شد و نزاع و تخاصم بین اصحاب ابی حنیفه و اصحاب اهل حدیث شکل گرفت. بالاتفاق در کتاب‌های جرح و تعدیل امام مذهب و اصحاب امام مذهب مثل شیبانی و قاضی ابو یوسف مورد حجمه محدثین قرار گرفتند و در کتاب‌های رجالی این افراد را تضعیف کردند. اون وقت تضعیفی هم نه به شکل تضعیف مرسوم، بلکه با کلماتی توهین آمیز در این کتاب ها از اصحاب ابی حنیفه اسم بردند. تا جایی که رسید به اصحاب ابی حنیفه زبان فحش باز کردند که محمد انور شاه از بزرگان حوزه شبه قاره در هند، وقتی که بحث میکنه میگه شرم‌آور است برای محدثین که این اندازه اهل جسارت باشند. یعنی اینها دیگه ترحمی نکردند. مثلا در کتابهای رجالی اگر شخصی ضعیف باشه، یک راوی اگر ضعیف باشه، حق دارن بگن ضعیفون، کذابون، وزاون، از این قبیل کلمات باید استفاده بشه، مدلسون. ولی اینها پا را فراتر گذاشتند، وقتی که یک راوی را میخواستن اسم ببرن یا یک عالمی را از اصحاب مذهب حنفی میخواستن اسم ببرند، به عنوان کلبون، همارون، همارون وحشیون، یعنی با این عبارت ها استفاده می کردن که بزرگان حوزه شبه قاره در هند و پاکستان که دارای مصنفاتی هستند از علم، به اعتبار این کلمات کتابهایی نوشتند. یعنی اصلا به شکلی اونها هم جواب دادند و جوابگویی اونها هم تماشایی است. یعنی در این مخاصمه و در این اختلافات انظاری که پیدا شده در کتابهای علمی و استدلالی، بسیار بسیار عجیب و غریب هست که اگر کسی اطلاع پیدا بکنه که چه مسائلی مطرح شده، اون وقت خواهد دید که دامنه این اختلافات چقدره. مثلا یکی از اصحاب به نامی که مدت 15 سال ابو حنیفه از او تلمذ کرده و درس یاد گرفته، حماد ابن ابی سلیمانه. حماد ابن ابی سلیمان از اعاظم اهل فقه و حدیث بوده. این در سفری که به حج میره، وقتی که برمیگرده به کوفه، به بغداد، اونجا سخنرانی میکنه و در سخنرانی خودش میگه من رفتم، حجاز را دیدم، علماء حجاز را دیدم. اون موقع هم سفرهای حج به این شکل نبوده. اگر کسی شد رحال میکرده برای حج، لااقل یک سال باید در طی طریق میرفته، منزل به منزل، شهر به شهر، تا وقتی که بتواند مناسک را به جا بیاره. میگه من رفتم، بلاد حجاز را گشتم، علماء حجاز را دیدم، بچه های شما، بلکه بچه های شما هم از اونها اعلم ترن، اونها هیچی بلد نیستن. ان سبیانکم بل سبیانکم افقه منها اولای الحجازیین. یعنی اصلا قیمتی برای علماء حجاز اینها قائل نبودن، به عنوان یک عالم از اینها یاد نمی کردن. همیشه به عنوان افراد بی سواد، افراد تحقیر شده، افرادی که هیچ موقعیت علمی نداشته باشن از اینا یاد می کردن. این حوزه فقه عراق بود. فقه عراق در اواسط قرن دوم قبضه ابو حنیفه شده بود. یعنی اگر کسی می گفت علم عراق، فقه عراق، منصرف بود به فقه ابو حنیفه. الانم در اصطلاحات کتب قدیمه اگر بخوان بگن فقه عراق، یعنی فقه ابو حنیفه. چون اون موقع مذهب اهل بیت راده و مانع داشت، نمیگذاشتن منتشر بشه. ائمه اهل بیت در محاصره شدید بودند، بنابراین مذهب ابو حنیفه راده و مانع نداشت از جهت حکومتی و به سرعت هم منتشر شد در بلاد اسلامی، مخصوصا در عهد هارون الرشید و مأمون. در این دو عصر و بعد هم معتصم عباسی، قضاتی که به کشورهای اسلامی، به بلاد اسلامی منتشر می شدند، این قضات فقه ابو حنیفه را ترویج می کردند. یعنی اینا قدرت تبلیغی قویی داشتند و سلطنت علمی با اینها بود، بنابراین از جهات متعدد بستر برای تبلیغ دینی اینها منتشر بود، فراهم بود و اینها هم هیچ اغماز نمی کردند. تا اینکه این کتابهای حدیثی در قرن سوم شکل گرفت، مثل بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داوود، ابن ماجه، نسائی، که اینها به شکل مدون در کتابها شکل گرفت، تدوین حدیث اتفاق افتاد و اونها هم شروع کردن بر علیه این دستگاه صحبت کردن و حرف زدن. البته دیگه به اعتبار این که حدیث، این نکته مهمی است که آنچه که ماندگاره حدیثه، فتوا، فقه، علم با مردن و با از دنیا رفتن عالم اون هم میره. یعنی فتوا و علم تا زمانی ماندگاره که شخص باشه. همین که شخص مرد، بعد از مدتی دیگه فتاوای اون هم از نظر میفته، فراموش میشه. بنابراین اینها اتکاءشون بر علم بود، بر فقه بود، بر فتوا بود و محدثین کلماتی که میگفتن قال رسول الله بود. این میمونه به عنوان قول رسول خدا، به عنوان سنت رسول خدا حدیث ماندگار بود. بنابراین دیگه کار به جایی رسید که این احادیث سکه‌شون خورده شد در دنیای اسلام و به عنوان دین و سنت رسول خدا به همین کتاب‌ها مردم عمل می‌کردند. خیلی دیگه به اقوال و اشخاص توجهی نداشتن. البته در شبه قاره به اعتبار گستردگی فقه و اصول و کرسی‌های تدریس در حوزه‌های علمیه، اینم نکته مهمی است که سلطنت علم ماندگاره، سلطنت حیاهو رفتنیه، زائله. با شعار و با حیاهو کسی ماندگار نمونده مگر موقت، ولی کرسی‌های علمی، نظریه پردازی، اینا همیشه ماندگار هستند و دایره خودشون رو دارند. بنابراین در حوزه شبه قاره فقه ابو حنیفه ماندگار شد و موند و به عنوان گسترده ترین فقه مذاهب در دنیای اسلام الان بیشترین مقلدین را داره. یعنی فقط به اعتبار اون جنبه‌های استدلالی از قیاس و استحسان هست. شما کتاب‌های فقهی را ببینید در فقه ابو حنیفه، این کثرت تفریعات را می‌بینید. فقط ضعفی که داشت این بود که در ناحیه حدیث مشکل داشت و این هم آمد تبلیغ خودش رو به شکلی رواج داد که لطمه‌ای بهش نخوره. یعنی به حدیث طعنه‌ای زد، گفت حدیث از نظر من اعتباری نداره، چون مولود این دستگاه، یعنی دستگاه خلفای شام بوده، بنابراین اعتبار و ارزش علمی نمیتونه داشته باشه. خب این یک بحث خاصی بود در طعنه بر حدیث و این که ابو حنیفه چه مستمسکی داشت، چه وجه توجیهی داشت برای تضعیف حدیث، که این خیلی مفصله در کتابها آمده، مخصوصا در کتابهای اصولی و استدلالی مذهب حنفی در شبه قاره و کتابهای مثل کتابهای انور شاه کشمیری و دیگران مثل طهانوی در اعلاء السنن و اخیراً هم در کتابها و در حواشی و مقدماتی که محمد زاهد کوثری نوشت و ابو غده هم آمد در بین معاصرین دستگاهی را انداخت و این کتابها را منتشر کرد و اخیراً هم قوغایی در دنیا به پا کرده بر علیه محدثین. حالا این اندازه رو ما داشته باشیم که اون چه که مخرب کتابهای حدیثی هست در حقیقت نقطه ضعف این کتابها در دست حنفی هاست. حنفی ها خوب میشناسند، نقطه ضعف ها را میدانند، بخاری را، مسلم را، ابن ماجه را، ترمذی و نسائی را حنفی ها میشناسند و چون کتاب های خود اینها هست، بنابراین مشکلی از جهت تعریف و توجیه و شناخت این کتاب ها ندارن اینها. و ما نظرمون هم این بود که اگر کسی بخواهد متائن و معایب کتاب های حدیثی اهل سنت رو پیدا بکنه، هیچ چاره ای نداره جز این که بره از کتابهای حنفیه استفاده کنه، چون واقعش این مطلب مطلب مهمی است. سنت رسول خدا اگر جا بیفته حرف نداشته باشه، همین کتابهای حدیثی میشن حجت، میشن اقوال رسول خدا که به عنوان کتاب و سنت بهشون اتخاذ و عمل بشه. ولی به این جهد و به این مجاهدهی که علما داشتن نسبت به تضعیف احادیث و مؤلفین و مصنفینی که این کتابهای حدیثی را نوشتند، گمان نمی کنم دیگه اون رنگ و لعاب را داشته باشه یک کسی بیاد ادعا بکنه که این سنت رسول خدا است. تا قبل از 50 سال ما می دیدیم که اصلا کسی جرأت نمی کرد نسبت به این کتابهای حدیثی کلمه‌ای، شطر کلمه‌ای بگه. ولی الان مفتوح شده ابواب و بسیاری از مراکز علمی حتی در حجاز، حتی در جامعه اهل ام القرى در مکه و در جامعه اسلامیه در مدینه، ردودی و نوشته‌هایی ما می‌بینیم در نقد و بررسی کتاب‌های حدیثی، و بیشتر اینها منبع اعتبار و مصدر اتخاذشون همین کتاب‌هاست که مراجعه میکنن و معایب این کتابها را پیدا میکنن. خب اینها مذهب حنفی از جهت فقهی در بین این مذاهب، حالا ما کاری به مذهب تشیع و مذهب اهل بیت در این مباحث نداریم و اصلا قابل مقایسه هم نیست، بیان خواهیم کرد. اما در بین این مذاهب موجود اهل سنت از نظر فقهی و اصولی پا پربارترین مذهب همین مذهب حنفی هست، یعنی این ثابت هست و شاهدش هم کتابهای موجود هست، کتابهای فقهی هست، کتابهای اصولی هست، چون اهل حدیث کتاب اصولی نداره، کتاب اصولی نداره. کتاب اصولی اگر وجود داشته باشه در حوزه حنفیه، در حوزه مالکیه. اهل حدیث بهره ای از این علوم رو ندارن، برای استنباط، برای اجتهاد، برای فنون خاصی که یک عالم باید داشته باشه در حل و فصل مسائل، که بتواند حتی مسائل جدیده رو، دیگه بالاتر از این نیست، امروز مسائل جدیدهی در حوزه دینی مسلمان ها وجود داره که اهل حدیث ابدا نمیتونن از عهده اون بر بیان. اون چه که میتوانه و اون که میتوانه کسی است که قدرت بر استنباط و اجتهاد داشته باشه، که این مربوط است به حوزه فقها و مجتهدین، که البته این منحصر است به مذهب اهل بیت و بعض از فقهایی که میتوانن قدرت استنباط داشته باشن. کتاب اصول سرخسی یکی از کتابهای اصولی هست، در حوزه های اهل سنت میخوانند. مباحث نسفی هست در اعتقادات، شرح عقیده تهاویه هست در اعتقادات. کتابهای اصولی به عنوان کشف الاسرار از بزدوی و کتاب الفصول از جساس صاحب کتاب احکام القرآن، که اینها کتابهای اصولی هست که هیچگاه محدثین حجاز و کسانی که اعتبار به حدیث میدن این کتابها رو ندارن و قدرت بر فهم و بر فکر این کتابها هم ندارن. یعنی خود خوندن این کتابها معونه داره، قدرت علمی میخواد که از این کتابها استفاده بشه و مطالبی از این قبیل. اما در حوزه حدیث که البته وقتی که بحث از مذهب حنابله بشه مطرح خواهیم کرد، ولی در حوزه نظر و حوزه فکر که جنبه های استنباطی داشته باشه یا تفریعات متکثره در فقه داشته باشه، در بین اهل رأی و قیاس قابل مقایسه با مذاهب اهل حدیث نیست. در قسمت کتابهای فقهی هم همین تکثر و همین تفریعات فراوانی که بر جنبه‌های مسائل مورد ابتلا، چون یکی از مسائلی که این مذاهب را ماندگار کرده این است که بتواند جوابگوی مسائل مورد ابتلا بشه، یعنی مسلمان‌هایی که مقلد این مذهب هستند باید بتوانند از این مذهب مشکلات دینی و اسلامی خودشون رو برطرف بکنند، و اگر مذهبی نتواند این مشکل را حل بکند در بین مقلدینش اعتبار خودش رو از دست میده. کما این که بسیاری از مذاهب بودند در طول تاریخ به علت این که نتوانستند مسائل مورد نیاز جامعه خودشون را پاسخگو باشند از بین رفته و منسوخ شدند، که این خودش یک فصلی است که علت انقراض بعض از مذاهب چی بود، که عمده علل برای این جهت عدم توانایی در پاسخگویی مقلدین خودشون بودند. این جهت رو حالا اگه کسی باز خواست این جهتها رو بیشتر ارزیابی کنه بهش برسه، به نظر ما برای رفقای خودمون بحث میکنیم، کتاب اعلاء السنن را و کتابهای محمد زاهد کوثری و کتابهایی که به عنوان حاشیه هایی که سندی بر بخاری و مسلم نوشته، یک مقداری از این حقایق رو بیان میکنه که انسان اگر بخواد رسیدگی بکنه و مصادر و مآخذ بیشتری را پیدا بکنه به حواشی کتابهای این مجموعه مراجعه بکنه، خیلی از مطالب به دست خواهد آمد. بنابراین در حد اختصار به همین اندازه بر مذهب حنفی اکتفا میکنیم. مذهب دومی که بعد از مذهب ابو حنیفه شکل گرفت و نام میبرند ارباب تراجم و مذاهب، مذهب مالک ابن انس هست. مالک ابن انس خودش اهل مدینه است، مولد و موتن و مدفنش در مدینه است، اصلا این شخص از مدینه خارج نشده. اونجوری که نوشتند در احوالات مالک ابن انس، علماء دیگر برای علم، برای یادگیری مهاجرت ها داشتند، مسافرت ها داشتند، رحلات علمی داشتند، ولی مالک ابن انس از مدینه خارج نشد. خب مذهب مالک را خود مدنی ها قبول نکردند. یعنی در این حالی که عالم اهل مدینه بوده در عصر خودش، ولی اهل مدینه مالکی نشدند. حالا این سری داره، تمامی اهل آفریقا بر مذهب مالکند، یعنی اینا مالکی مذهب هستند. پس بنابراین دومین مذهب از جهت قدمت و از جهت توسعه جغرافیایی میشه مالک. هم مقلدینش زیادن، هم قلمرو جغرافیاییش زیاده و هم قدمت زمانیش. از نظر زمانی هم در سال 179، یعنی اواخر قرن دوم، از دنیا رفته و ائمه اهل بیت رو هم درک کرده. در زمان حضرت باقر، حضرت صادق زندگی می کرده و چون در مدینه هم بوده، بالاخره برای او ملاقاتهایی و کلماتی در رابطه با اهل بیت صادر شده. خب این یک مسئله ایست که باید بحث بشه. حوزه فقه مالک ابتدا اینم حدیثی بود، چون حوزه حجاز کلن حدیثیه. اما این مالک ابن انس کارش به جایی رسید که در اواخر عمرش کلن از حدیث بیزاری جست. حالا این یکی از عجایب هست، از اسرار هست که چرا یک کسی که تمام عمرش توی حدیث بوده، با حدیث گذرانده، اون هم در حجاز، در مدینه، این چطور از حدیث رویگردان شده؟ از 600 هزار حدیثی که داشت، کارش به جایی رسید که وقتی که موطع را نوشت 600 تا حدیث پذیرو. یعنی ببینید، از 6000 حدیث، 4000 حدیث، 200000 حدیث، و اینا خیلی حجم گسترده ایست، برسد به جایی که 600 تا حدیث رو پذیرش کنه. بقیه رو هر سال که میرسید یک مقدار رو خراطی میکرد، قیچی میکرد. آخر سرش هم وقتی که خواست بمیره، گفت کاش برای هر حدیثی تازیه، دو تازیانه میخوردم، این احادیث را هم نقل نمی کردم. وددتو انی ضربتو به کل حدیث صوتین ولم احدث بها. حالا این هم در ترجمه مالک نوشتن که از مسائل حدیثی رویگردان شد، که البته این کار مالک هم نبود، از راب مالک، از محدثین بزرگ اهل سنت در اواخر عمرشون این کلمات ازشون سر زده. امر به احراق کتبه، گاهی امر میکردن کتابهاشون رو بسوزونن، به دفن کتبه، کتاب‌ها رو همه تو کیسه می‌کرد، سنگی هم توی کیسه مینداخت، می‌رفتن تو شط، مینداختن تو دریا که بره دفن بشه در قعر دریاها. چرا؟ برای این که می‌گفتن اگر من جهنم برم، به خاطر این احادیث جهنم میرم. یعنی وثاقت و امانتی و اطمینانی نسبت به این احادیث نداشتن که اینا همون اقوال رسول، اگه اقوال رسول خدا باشه که باید تبرک بشه، ولی چون اطمینان به صدور این روایت و وثاقت این روایات نداشتند، امر می‌کردند به احراق کتب، به دفن کتب الی غیر ذلک، که این در ترجمه احوالات امراء المؤمنین، کسانی که به عنوان امیر المؤمنین در حدیث از اونها یاد کردند آمده. خود همین بخاری میگن 200,000 حدیث صحیح در حفظ داشت. 200,000 حدیث صحیح در حفظ داشت. خب این صحیح بخاری الان چند حدیثه؟ با حذف مکررات و متابعات و شواهد 3,000 حدیثه. با حذف مکررات و شواهد و توابع 3,000 حدیثه. از 200,000 حدیث صحیح استثناء کن، منها کن، ببین چقدر حدیث نیاورده. اون وقت وقتی میگردن مثل ابن تیمیه، میگه چون بخاری نقل نکرده پس صحیح نیست. حدیث ثقلین، میگه حدیث ثقلین چون بخاری نیاورده صحیح نیست. حدیث قدیر را چون بخاری نیاورده صحیح نیست. اون وقت ازش سوال میشه، تو جوابش میمونه، میگه مگر نمیگید بخاری 200,000 حدیث صحیح در حفظ داشته؟ 3,000 آورده. شاید این حدیث قدیر و این حدیث ثقلین تو اون مجموعه باقیه بوده که این نیاورده، والا حدیث صحیح بوده. و مسائلی از این قبیل انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد که رویگردانی مالک و اصول عملیه تشریعیه در مذهب مالک به چه شکل بوده؟ و الان مقلدین مذهب مالک چگونه عمل میکنن، این رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.